رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد چهارشنبه 10 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ.
و من کیوم مرسیاتو، مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و برنامه رو با نگاه به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا میگوید که گروهی را به گرجستان میفرستد تا نیازمندی های گرجستان در پی مناقشه نظامی این کشور با روسیه را تحقیق نماید. یاوری وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا اریک ایدلمن گفت که بعد انجام این تحقیقات ایالات متحده آمریکا امکان احیای اقتصاد، زیربنا و نیروهای مسلح گرجستان را بحث میکند. چند پیش سفیر روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین اظهار نمود که کشورش با هدف تحریم صادرات اسلحه به گرجستان لایحه قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل مطرح نموده است.
در همین حال روسیه با مناطق جدای خواهی اسیت جنوبی و ابخازستان گرجستان روابط رسمی دیپلماتی تنظیم کرد. بعد از ملاقات با وزرای امور خارجه این مناطق جدای خواه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت:
ми сделали важный практический шаг.
ما در راه تنظیم رسمی روابط بسیار پهلو و وسیع مقیاس روسیه با اسیت جنوبی و ابخازستان قدم مهمی عملی گذاشتیم. من باور دارم اون به تحکیم نظم و ثبات منطقه قفقاز کمک می رساند.
سرگئی لاوروف دیروز همچنین اظهار نمود که با هدف جلوگیری از حمله های احتمالی گرجستان، سربازان روسیه مدت طولانی را در دو منطقه جدای خواه سپری خواهند کرد. وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف میگوید تخمیناً 3800 افسر و سرباز در اسیت جنوبی و همین تعداد نظامیان در ابخازستان مستقر خواهند بود.
مقامات قرغیزستان پیلوت یا خود خلبان هواپیمای سرنگون شده را به حبس گرفتند. ماه گذشته در کنار فرودگاه شهر بیشکک هواپیمای بوئینگ 737 سقوط نمود. از بین 90 سرنشین هواپیمای عظیم تهران 65 نفر هلاک شدند. مفتشان تخمین میکنند که پیلوت خلاف دستورهای امنیت پرواز عمل کرده است. در اظهارات تفصیلات بیشتر به نظر نمیرسد.
وزیر انرژیتیکای الجزایر شکیب خلیل به حیث رهبری سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک گفته است که این سازمان میزان استخراج نفت را تغییر نمیدهد. دیروز وزیران کشورهای عضو اوپک در وین مسئله استخراج نفت را بحث کردند. ماه ایول یک بارل یا خود یک بشکه نفت 147 دلار نرخ داشت. حالا قیمت نفت تخمینا به 100 دلار برابر شده است. کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، اندونزی، امارات متحده عرب، انگولا، نیجر، ونزوئلا و اکوادور عضو اوپک می باشند.
قهرمان هفت کراته تور دی فرانس بازنشستگی را کنار گذاشته، نقشه دارد که بار دیگر در این سبقت بین المللی شرکت ورزد. در صفحه اینترنتی ویلسیپدران امریکای لانس آرمسترانگ ذکر شده است که با هدف آگاهی بیشتری مردم سراسر عالم از سرطان او با ورزش برمیگردد. چند سال پیش این دو چرخران امریکایی از بیماری سرطان نجات یافته بود. حالا آرمسترانگ 36 ساله است. یک مجله امریکایی نوشته است که آرمسترانگ میخواهد سال آینده بار هشتم قهرمان تور دی فرانس شود. تور دی فرانس سبقتی از همه معروف ویلوسیپدرانی در سراسر عالم به شمار میرود.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. روز 9 سپتامبر در پخینیان کره شمالی 60 سالگرد استقلال خود را با پرده بزرگ نظامیان و مردم ملکی جشن گرفت. نظر به گزارش های رسیده در این مراسم رهبری کمونیست کره شمالی کیم چن ایر حضور نداشت. آوازه ها درباره سلامتی کیم زیادند. صحت او سری دولتی به شمار می رود، ولی تا جای معلوم است کیم چن ایر از بیماری قلب و قند یا خود دیابت اذیت می برد.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. دیروز پرزیدنت نوی پاکستان آصف علی زرداری و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اظهار نمودند که همراه بر ضد تروریسم مبارزه می برند. در نشست مطبوعاتی مشترک که بعد مراسم سوگند یادکنی زرداری در اسلام آباد دایر شد، کرزی گفت مبارزه با تروریسم برای هر دو کشور مهم است. شنوندگان ارجمند، این بود نشری مختصری خبرهای عالم و تاجیکستان. این خبرها را در شکل کتبی، نوار صدا و بعضی از آنها را در شکل نوار ویدیو در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و اکنون یک نگاه به سرخطی مهمترین مطالب نیمه اولی برنامه امروز.
در گوشه‌های مختلف تاجیکستان روز استقلال جشن گرفته شد.
امریکا پیشنهاد تحریم گرجستان را رد نموده تاکید کرده است که در احیای اقتصاد و نیروهای مسلح این کشور سهم خواهد گرفت.
روسیه با سیتی جنوبی و ابخازستان روابط رسمی دیپلماتی تنظیم نمود.
و در رزمایشگاه جنوبی تاجیکستان نیروهای تاجیکستان و روسیه دشمنی خیالی را محو میکنند.
شنوندگان ارجمند، قبل از ارزیابی مطالب اساسی امروز و دیروز عالم، از آب و هوای تاجیکستان آگاه شویم. کیومرث به آن شنوندگان ما که حالا همراه شده اند به برنامه بگوید که امروز هم در تاجیکستان همان هوای کمی سردتری تابستانی حکم فرماست و یا تغییری به وقوع پیوسته است.
تشکر اسکندر. توری مرکزی هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند هوای تغییر یابنده نسبت به روزهای قبلی در نظر نیست، ولی به هر حال مرکزی هواشناسی میگوید هوا در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت تا 32 درجه، در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت بدخشان تا 34 و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 35 درجه گرم خواهد شد. همچنین در شهر خوراغ مرکزی ولایت بدخشان تا 29 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
خب، یعنی به هر صورت هوا ایدانه است. دیروز مردم تاجیکستان 17 سالگرد استقلال تاجیکستان را جشن گرفتند. خبرنگارمان در خوجند معصوم محمد رجب درباره آمادگی ها به تجلیل استقلال در ولایت سوخت اطلاع داد، ولی تا آن لحظه که مجله دیروزه به انجام رسید، خود مراسم تا هنوز افتتاح نیافته بود.
اما در گزارش تازه خود معصوم محمد رجب، همکار ما در خوجند، میگوید این مراسم در مرکز ولایت سوخت زیاد طول نکشیده، زیرا ظاهرا برنامه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که با گروه بزرگ مهمان ها به این ولایت رفته بود، سفر به دیگر ناحیه ها را نیز در بر می گرفت. حالا بشنویم که در خوجند چی اتفاق افتاد.
مراسم اساسی تجلیل از عید استقلالیت تاجیکستان صبح روز سه‌شنبه 9 سپتامبر در مرکز شهر خوجند در پایه پیکره نوبنیاد ابو عبدالله رودکی، اساسگذار ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک، برگزار گردید و در این مراسم پرتنتنه بسیارتر نماینده های مقامات، کسایی که رسما دعوت شده بودند شرکت کردند، دانشجویان یک کمی و خواننده های مکتب های میانه. اما عموما مردم عادی البته که به ایدگاه گذشتن با واسطه رخصتنامه های مخصوص بود امکان نداشتند. و در این مراسم تجلیل از جشن استقلالیت تنها سخنرانی رئیس جمهور بود که حدود 20 دقیقه دوام کرد و آن هم عمدتاً درباره ابو عبدالله رودکی و مقام این شاعر شیرین سخن و ترغیب آثار رودکی بود. و تنها در پایان صحبتش اثر شفاهی رئیس جمهور درباره وضع کنونی ساکنان تاجیکستان یادآور شد و اشاره کرد که واقعا این سال ساکنان تاجیکستان با زندگی وزین و دشواری ها جشن را استقبال می گیرند. از نگاه من بیشترین دستاورد امروز در تاجیکستان صلح هست و وحدت است در میان مردم. امام علی رحمان گفت به همین طریق بعد از سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم تجلیل از جشن استقلالیت در شهر خوجند که تقریبا 20 دقیقه دوام کرد، مراسم اصلی تجلیل جشن استقلالیت در خوجند خاتمه یافت و یک تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت شعرخوانی و سرودخوانی در صحنه شد و بعد این رئیس جمهور صحنه رو ترک گفت و دیگران هم پراکند شدند. مراسم اساسی تجلیل از جشن استقلالیت در شهر خودند همینگونه صورت گرفت. بعد این رئیس جمهور با همراهانش عازم شهر استرخشان شد. جهت بازدید از یک کارخانه پوشیده آب زلال در شهر استرخشان که یک سیخ نو یا اینکه یک خط نوی تکنولوژی را به کار درآورده است.
گزارشی از همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب بود از مراسم جشن استقلال تاجیکستان در ولایت سغد با شرکت رئیس جمهور.
دیروز جشنواره های ایدانه در تمام گوشه های تاجیکستان ادامه داشتند. همچنان جای یادآوری است که در این روزها چند چاره‌بینی با تنتنه به شرف 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی برپا خواهد شد. در ادامه برنامه ما به این موضوع برمیگردیم.
ولی حالا آیا برای تحکیم استقلال یک کشور 17 سال کافی است و آیا عامل به استقلال تاجیکستان تهدید میکند؟ همکارمون عبدالقیم قیمزاد کوشش کرده است به این سوال ها پاسخ یابد.
17 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان در حال تجلیل می شود که از حالا در بخش اعظم از قلمرو کشور لیمیت نیروی برق جاری شده و صدها هزار از اتباع قابل کار تاجیکستان روزی خانواده های خود را در خارج و عمدتاً در روسیه با مزدوری پیدا می کنند. تاجیکستان در بیشتری ارزیابی های سازمان های بین المللی در ردیف کشورهای عقب افتاده و فقیر مقام گرفته و پژوهش های انجام شده حاکی است که تقریباً 60% جمعیت آن در زیر خط فقر به سر می برد. حجم قرض های بیرونی کشور در حال حاضر بیش از 1.2 میلیارد دلار یا خود نزدیک 28% مجموع درآمد ملی تاجیکستان را تشکیل می دهد. تا کنون هیچ یکی از انتخابات های برگزار شده در تاجیکستان جوابگوی معیارهای قبول شده بین المللی دانسته نشده است و نظام سیاسی حاکم در این کشور نظام خودکامه ارزیابی می شود. تاجیکستان از لحاظ میزان فساد و میزان آزادی های سیاسی چون آزادی بیان در خطوط پایانی گزارش های بین المللی قرار دارد و اما بیشتر کارشناسان از روند رو به افزایش مهاجرت کاری شهروندان کشور به خارجه به عنوان سنگین ترین مشکل دوران استقلالیت نام میبرند، زیرا دولت که مسئولیت تأمین زندگی شایسته برای اتباعش را برداشت دارد در امر حل این مشکل عاجز آمده است. رجب میرزا کارشناس تاجیک میگوید نامؤثری تدابیر دولت جهت کاهش این روند حس و مسئولیت افتخار از استقلالیت را ضعیف میسازد و از طرف دیگر برخورد نامناسب مسئولین با تاجیکان در روسیه آنها را به یاد دوران شوروی میافکند که بدون ممانعت آمد و رفت میکردند.
پیش از همه مهاجرت مهنتی مردم تاجی بر روسیه یک معنی دارد، یعنی اونها اپوزیسیا یا مخالفانی ان همین حکومت هستند، اونایی هستند که در همین شکل زندگی اونها را قانع نمیکنند و با پیدا شدن امکانیت آب برای زندگی خوب اونها البته به تاجیکستان برمیگردند.
رجب میرزا کارشناسی تاجیک. طاهر عبدالجبار اقتصادشناس تاجیک و از مؤلفان نخستین طرح اعلامیه استقلالیت تاجیکستان میگوید مشکل اصلی دوران استقلالیت تاجیکستان به اختیار افراد کم آگاه و غیر حرفه‌ای واگذار کردن امور اداری بخش‌های مختلف در دولت است.
هم در صناعت و هم در کشاورزی راه غلط پیش گرفتن. غلط به معنی این که اصلاحات رو باید به طور دیگر به شیوه های دیگر میگذراندن، ولی کسایی که معرفت کامل نداشتن طور این کار انجام دادن که نتیجه مثبت نیامد و مردم هم از اون ناراضی هستن. همه میگن که این 17 سال ما را چی داد؟ زندگی بدتر شد که بهتر نشد.
طاهر عبدالجبار بهره برداری مؤثر از منابع انرژی کشور را گرو اصلی استقلالیت دولتی خوانده تاکید داشت که در صورت درست راه اندازی کردن سیاست انرژی تاجیکستان می توانست در این مدت به پیشروی های قابل ملاحظه دست یابد. ضمناً این نکته را پرزیدنت امام‌علی رحمان نیز بارها تاکید کرده است که استقلالیت انرژی تاجیکستان برای این کشور مسئله حیات و ممات است و در جلسه بخشیده به 17 سالگرد استقلالیت نیز این حرف‌ها تکراراً صدا دادند.
می‌خواهم تاکید نمایم که ثروت اساسی ملی تاجیکستان ذخیره‌های بای هیدروانرژی آن می‌باشد. بنابراین بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی برای ما مسئله حیات و ممات است. و ما همه چاره ها را بیاندیشیم که در دوام 3 سال آینده استقلالیت پوره انرژتیکی کشورمان را تامین نماییم.
همینطور با گذشت 17 سال از کسب استقلالتش، تاجیکستان همچنان یک کشوری فقیر و دستنگری کمک‌های خارجی و در راه انجام اصلاحات دموکراتی و تأمین آزادی‌های سیاسی نچندان موفق باقی می‌ماند. ولی بزرگترین مشکلی که جلای استقلالت تاجیکستان را در چشم مردمش کمرنگ می‌کند، ناتوانی دولت در امر تأمین مردم با جای کار و با معاش شایسته و هم لیمیت شدید نیروی برق است که همساله با انجام فصل گرما بخش اعظم قلمرو تاجیکستان را تا 7 و حتی 8 ماه مبدل به تاجیکستان میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برد و باخت جمهوری در طول 17 سال صاحب استقلالی تاجیکستان.
طور کیمرس از گزارش شنیدیم کمبودی خیلی زیاد است، ولی حفظ استقلال تاجیکستان خود معجزه میباشد. در این مدت جمهوری یک نزاع خونینی برادرکش را پشتی سر کرد، ولی باز هم مردم راه آشتی و مصالحه را پیدا نمودند و کشور صاحب استقلال باقی ماند.
درست است، امروز روسیه بعضی از منطقه های گرجستان را اشغال نموده است. شاید روسیه هم در مناطق اشغال کرده اش وعده گاز و برق به محدودیت و یا امتیازهای دیگر وعده کند، ولی گرجی ها از نیروهای روسیه طلب دارند که خاک کشوری آنها را ترک کنند.
بله کیمرس، بعد یک آهنگ تاجیکی مجله خبری بامداد 10 سپتامبر را با ارزیابی رویدادهای بین المللی مربوط با گرجستان، کمک ایالات متحده آمریکا به گرجستان و تنظیم روابط دیپلماتیک میان روسیه و مناطق جدایخواه گرجستان ادامه می دهیم. حالا باشد آهنگ تاجیکی.
وطن هم جان هم تن تاجیکم، خونی من خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با ته هم تن تاجیکم، تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم، تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم، با وطن هم جان
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز اعضای کمیته خدمات نظامی سنت ایالات متحده آمریکا منصبداران والامقام این کشور را به جلسه خود دعوت کردند تا آنها درباره پاسخ آمریکا به اشغال قلمرو گرجستان از جانب روسیه معلومات دهند.
و اسکندر در همین حال روسیه ابراز داشت که با اسیتای جنوبی و ابخازستان روابط رسمی دیپلماتیک تنظیم میکند و بیش از 7000 سرباز خود را مدت طولانی در این مناطق جدایخواه گرجستان مستقر خواهد کرد.
بله کیمرس، وضع همین گونه است. اما شروع کنیم از ارزیابی امکان کمک به گرجستان که مورد بررسی قانونگذاران آمریکایی قرار گرفته است. در این باره لطیفی گزارش می‌دهد.
دیروز ضمن سوال جواب با اعضای کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا، دو مقامدار بلندپایه حکومت این کشور گفتند ایالات متحده امکان کمک در بازسازی ارتش گرجستان را که در نتیجه جنگ با روسیه زیان دیده است جستجو میکند. نمایندگان حکومت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش هنگام صحبت درباره یاری نظامی به گرجستان بسیار عصبانی بودند، زیرا روسیه ایالات متحده را در تمرین و تامین ارتش گرجی برای حمله به منطقه جدایخواه آسیای جنوبی در تاریخ 7 آگوست متهم میکند. معاون وزیر مدافعی ایالات متحده آمریکا اریک اندلمن اظهار نمود که هدف اولین درجه آمریکا این استقرار وضع در گرجستان، احیای اقتصاد آن و بازسازی ارتش گرجی خواهد بود.
The Department of Defense is sending an assessment team to Tbilisi later this week.
آخر این هفته وزارت مدافع گروه ویژه را برای ارزیابی وضع به تفلیس سفر برمی‌کند. این گروه به ما کمک خواهد کرد تا که ما درباره نیازمندی‌های گرجستان معلومات دقیق به دست بیاریم. بعد از ارزیابی نیازمندی‌ها ما خواهیم دید که چطور ایالات متحده می‌تواند در بازسازی و احیای اقتصاد ساختارهای دولتی و ارتش گرجستان سهم داشته باشد. سوم سپتامبر کاتب دولتی آمریکا کوندالیزا رایس درباره جداشوی بخش اول مبلغ کمک ایالات متحده به گرجستان که انتظار است 1 میلیارد دلار را تشکیل خواهد کرد اعلام نمود. در ملاقات قانونگذاران از ادلمن خواستند با آوردن نامها، تاریخ دقیق و ماهیت مشورت هایی که به مقامات گرجستان داده شده بودند تفصیلات دهد. وی در پاسخ گفت که نمایندگان رسمی ایالات متحده از جمله معاون مشاور وزیر مدافع در امور اروپا و پیمان ناتو دانیل فاتا مقامات تفلیس را بارها به خشتنداری دعوت کرده هشدار داده بودند که به اغوای روسیه تن ندهند. ادلمن به ویژه گفت
The consistent message was one of strategic patience.
در حالی که روسیه با اغوایش وضع را متشنج ساخته گرجستان را به شروع جنگ انگیزش میداد، پیام قاطع ما خشتنداری استراتژی و جستجوی راه حل آسایشته این نزاع دری نبود.
In order to provoke a Georgian response.
قانونگذاران از ادلمن درباره تصمیم ناتو به نقشه همکاری عضویت نپذیرفتن اوکراین و گرجستان در اولهای سال جاری پرسیدند. ادلمن گفت که فعلا ناتو باید پیام واضح فرستد که حمله روسیه بر روابط پیمان اتلانتیک شمالی و گرجستان و اوکراین تأثیر نخواهد داشت. در نزد کمیته کنگرس مشاور کاتب دولتی آمریکا دانیل فرید نیز حسابات داد و درباره امکان جزا دادن روسیه از جانب ایالات متحده یگان معلومات مشخص پیشکش نکرد و اما گفت که یگان چاره از روی میز برداشته نمی شود. پاسخ استراتژی ما باید پیامدهای دراز مدت بر روابطمان با روسیه داشته باشد. شروع از سال 1991 سیاست آمریکا نسبت روسیه در اساس آن بنیاد میشد که ما فکر میکردیم روسیه میخواهد بخش جامعه جهانی گشته با سوی توسعه دموکراسی و حکومت قانون در کشور حرکت میکند. در حقیقت هم روسیه علاقمندی خود را ظاهر کرده با پیشرفت‌ها برای داخل شدن به عضویت ساختارهای کلیدی مثل گروه 7 کشور پیشرفته اقتصادی، سازمان تجارت جهانی و غیره نایل گشت. مسکو شریک ناتو و اتحادیه اروپا شد، اما با این تصرف گرجستان همه این علاقمندی‌اش را زیر خطر می‌گذارد. فرید اطلاع داد که روسیه علاقه برای انجام حمله‌اش جبرانگران پرداخت میکند چون که خودش خود را به انزوا میکشد و خشم جامعه جهانی را برانگیخته است. دیپلمات بلندپایه اینچنین گفت که آمریکا نمیخواهد علاقه‌اش با روسیه بدتر شود و اگر مسکو موقعش را بازبینی کند درها را برای همکاری با آن کشور به ویژه در مسئله‌های مربوط به ایران، جنگ علیه تروریسم و افغانستان باید باز نگاه داشت. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
ارزیابی عکس‌العمل آمریکا با اشغال قلمرو گرجستان از طرف روسیه. از عملکرد روسیه در گرجستان نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه شمار زیادی ممالک عالم و از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانند، ولی به نظر می‌رسد که این تشویش و مخالفت‌های جامعه جهانی بر روسیه تأثیری ندارند،
زیرا روسیه دیروز اعلام کرد که با آسیای جنوبی و ابخازستان روابط رسمی دیپلماتی تنظیم می‌نماید. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر که با هم می‌شنویم.
روسیه با آسیای جنوبی و ابخازستان دو منطقه جدای طلبی گرجستان روز سه‌شنبه در مسکو همزمان با امضای قرارداد دوستی و همکاری نوتا و یا یادداشت برقرار سازی روابط دیپلماتی رد و بدل کرد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام کرد ما در سطح سفارت ها یادداشت روابط دیپلماتی مبادله کردیم و همچنین قرارداد دوستی همکاری و کمک های طرفین را برای امضا در سطح عالی آماده نمودیم. این قرارداد به زودی امضا خواهد شد.
ми обмінялись нотами, які составили договорённость об установлении дипломатических отношений России с Абхазией и России с Южной Осетией.
وزیر خارجه منطقه جدای طلب ابخازستان سرگئی شنبه در نوبت خود اعلام کرد ما امروز با بزرگترین کشور جهان که با ما به حیث همتا صحبت میکند سازشنامه امضا کردیم.
Мы маленькая страна, сегодня заключили дипломатическое соглашение с самой большой страной в мире, которая разговаривает с нами на равных.
سرگئی لاوروف در نشست خبری همچنین اعلام کرد روسیه در نظر دارد در آسیای جنوبی و ابخازستان دو پایگاه نظامی باز کند. همزمان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف روز سه‌شنبه در صحبت با وزیر دفاع کشور خود آناتولی سردیوکوف خواستار تقویت حضور نظامی در آسیای جنوبی و ابخازستان شد. وزیر دفاع اعلام کرد 3800 نفر در آسیای جنوبی و همین مقدار در ابخازستان در مجموع نزدیک به 7000 نظامی در منطقه مستقر کرده خواهد شد.
و در جنوب آسیای و ابخازی این بود порядка 3800 человек.
روسیه با منطقه های جدای خواه آسیای جنوبی و ابخازستان در حال سازشنامه همکاری های دیپلماتی امضا کرد که یک روز پیش هیئت بلندپایه شورای اروپا در جریان بازدید از مسکو و تیفلیس اعلام کرد از یک پارچگی گرجستان پشتیبانی می نماید و نیکولاس سارکازی رئیس جمهوری فرانسه و صدر این هیئت گفته است اروپا اعتراف یک جانبه ابخازستان و آسیای جنوبی را از سوی روسیه یک دلانه محکوم میکند. روسیه روز 26 آگوست واحدهای ماموری گرجستان، آسیای جنوبی و ابخازستان را به حیث دولت‌های مستقل به رسمیت شناخت. مسکو این راه را به بازگشت ارزیابی کرده است و آن را نتیجه عملیات نظامی گرجستان بر ضد مردم آسایشته آسیای جنوبی و نیروهای نظامی حامی صلح روسیه در منطقه میداند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تنظیم روابط رسمی دیپلماتی روسیه با منطقه های جدای خواه گرجستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در جنوب تاجیکستان تمرین مشترک نیروهای مسلح روسیه مستقر در تاجیکستان، واحدهای وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیتی تاجیکستان ادامه دارد. در این مشق نظامی 1500 نفر از جانب روسیه و تاجیکستان با اسلحه مختلف جنگی شرکت می کنند.
در این تمرین ها نیروهای مشترک روسیه و تاجیکستان دشمنی شرطی را که از مرز به تاجیکستان حمله آورده است باید محو کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما برادر یوسفی از دوشنبه.
تمرین های مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که در چهارچوب تمرین های زودعمل و استراتژیک با نیروهای حوزه نظامی پریولسک اورالسک روسیه مرکز 2008 در منطقه جنوبی تاجیکستان از دیروز شروع شده است تا روز 12 سپتامبر ادامه خواهد کرد. با گفته پاول کوینز سخنگوی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در این تمرین ها جزء تامی پولک 201 تیراندازی پایگاه نظامی روسیه و نیروهای مقاومت قدرتی تاجیکستان با استفاده از سلاح و لوازمات وزنین جنگی دشمن احتمالی مرز شکن در جنوبی تاجیکستان را محو می سازند.
او میگوید در طول این روزها سربازان روس در همدستی با کارمندان مقامات وزارت داخله و امنیت ملی تاجیکستان در نزدیکترین منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان هنر و تجربه مقابله بازداشت و محو گروه های مسلح دشمنی شرطی را نمایش خواهند داد. آقای کونف همچنین افزود دوری نهایی تمرین های مشترک مذکور در تمرینگاه نظامی مومیرک در جنوب تاجیکستان دایر می شد و تمرینگران در این روز از سلاح و لوازمات وزنینی در حالت جنگی استفاده می برند. او می گوید در این تمرین ها از هر دو جانب روسیه و تاجیکستان بیشتر از 1500 نفر سرباز شرکت کرده و از نیروی 300 عدد سلاح نظامی مخصوص و از جمله تانک ها، سیستم موشکی آتش افکن، تیراندازهای خودرو، سیستم ضد نیروهای هوایی و طیاره ها و چرخبال های جنگی کار گرفته خواهد شد. зенітні установки, а також штурмова авіація і вертольоти.
Сухонгуй пойгої низомі Росія дар Таджикистан хамчунин таъкид кард ки ин тамринҳо аз қабл тарҳрезӣ шуда ва бар тибқи нақшаи омодагиҳои низомии нирӯҳои пойгои низомии Русия доир мегардад. Барод Юсуфи, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Тамринҳои муштараки низомиёни Таджикистан ва Русия дар ҷануби кишвар.
Шунавандагони арҷманд, барнома ҳам ба нисф наздик шуд. حالا بیاید یک آهنگ را بشنویم و سپس شما را با محتوای نیمه دویم این ساعت آشنا میکنیم. مجله بامدادی بخشی تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. اینم یک یادآوری از ما. مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
با فرمان رئیس جمهوری آمریکا 8000 سرباز آمریکایی از عراق به افغانستان انتقال داده می شوند.
اتحادیه اروپا با تحکیم روابط با اوکراین آماده است.
جشن استقلال تاجیکستان در مناطق دوردست کشور.
روز فیلم های تاجیکی در جشنواره فیلم های اوراسیا و مطالب دیگر.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی روز چهارشنبه 10 سپتامبر سال 2008 میلادی را میشنوید و ادامه گزارش‌ها. دیروز رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش اعلام کرد که تا ماه فوریه سال آینده 8000 نظامی آمریکایی را از عراق به افغانستان می‌فرستد. به قول رئیس جمهوری آمریکا، به شرافت ارسال 30000 سرباز تازه نفس به عراق که سال گذشته به عمل آمده بود، وضع این کشور به قدر قابل ملاحظه آرام شده است. و همچنان گفت که اگر بهبود وضع عراق دوام کند، بازگشت نظامیان از این کشور نیز ادامه می‌یابد. تفصیلات بیشتر در این باره را از همکاری ما سید قاسم قیامپور میشنویم.
جورج بوش ضمن سخنرانی در واشنگتن اعلام داشت که ماه‌های اخیر وضع امنیتی در عراق بهبود یافته است و از این رو اوایل سال آینده تقریبا 8000 نظامیان آمریکایی از این کشور بیرون می‌روند. بهبود وضع همچنین امکان می‌دهد که واشنگتن بیشتر روی عملیات در افغانستان تمرکز کند. طبق تصمیم های اخیر، یک بتالیون نیروهای دریایی که باید ماه نوامبر سال روان وارد عراق می شد و به دنبال آن یک بریگاده به افغانستان انتقال خواهند یافت. با این وسیله تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان باز 4500 نفر افزایش خواهد یافت. عین حال در عراق 146000 و در افغانستان 33000 نظامیان آمریکایی مستقرند. رسانه های خبری اعلان خروج یک بخش نیروها از عراق را اولین پدیده کاهش تدریجی تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور خواندند و همزمان به آن نکته اشاره کردند که تا هنوز واشنگتن و بغداد درباره جدول خروج نیروهای ایالات متحده از عراق به موافقه نرسیدند. آخرهای ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا یک اظهارات نوری المالکی سروزیر عراق را رد کرد که گفته بود با واشنگتن در رابطه با سازش امنیتی و خروج نیروهای آمریکایی از کشور توافق حاصل شده است. در یک ملاقات با سران قبایل المالکی اظهار نمود که حضور نظامیان آمریکایی در عراق سال 2011 پایان می‌یابد. سروزیر عراق افزود که شروع از میانه های سال آینده نظامیان آمریکایی گشت های امنیتی خود در مناطق عراق را قطع می کنند. رابرت وود نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا در پاسخ به این گفته ها اظهار نمود که طرح سازش با بغداد تهیه شده است و اما در مورد خروج نیروها جانب ها هنوز موافقه حاصل نکردند. مقامات ایالات متحده تلاش میکردند که در مذاکرات با بغداد آید به امضای سازش امنیتی از مشخص کردن جدول خروج نظامیان آمریکایی از عراق پرهیز شود. مندت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق آخر همین سال پایان می‌یابد و سازش امنیتی میان واشنگتن و بغداد برای ادامه بود و باش این نیروها در عراق شرایط فراهم می‌آورد. جورج بوش در سخنرانی خود به تهدیدهای افزاینده از سوی طالبان اشاره کرد که ضرورت انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان را به میان آورده است. برخی از روزنامه ها از جمله لس آنجلس تایمز انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان را با ناکامی های نیروهای آمریکایی در این کشور مربوط و آن را چون واکنش به انتقاد در مورد توجه بیشتر به موضوع عراق ارزیابی کردند. نشریه ها نوشتند بوش درباره افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان در حال تصمیم گرفته است که ماهای اخیر به ویژه بعد از هلاکت مردمی آسایشته در عملیات های نظامی ائتلاف اعتماد افغان ها به نیروهای خارجی و حکومت کابل جدا کاهش یافته است. در این میان هلاکت تقریبا 90 ساکنی آسایشته دهه عزیزآباد هرات بر اثر بمباران هواپیمایی آمریکایی با آتش غضب مردم روغن ریخته است. نظامیان امریکایی به خاطر آرام کردن جامعه و با اشاره به تفتیشات خود گفتند که در این حادثه همگی چند تن از ساکنان آسایشته کشته شدند و خلاص. ولی بعدی پخش نوار با افراد کشته شده دهه عزیزآباد که بیشتری آنها کودکان بودند در مورد اثر گرفتن تفتیش این حادثه خبر دادند.
ارسال 8000 نظامی امریکا از عراق به افغانستان که سال آینده به وقوع خواهد پیوست.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
دیروز رهبران اتحادیه اروپا با پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکا ابراز داشتند که سازمان به تحکیم روابطش با این کشور آماده است. ولی آنها درباره تقدیم عضویت به اوکراین چیزی نگفتند. فعلا اوکراین بحران سیاسی را از سر می گذراند. مبارزه برای قدرت میان رئیس جمهور و سروزیر این کشور ائتلاف حاکم اوکراین را فرو ریخت. شارحان تخمین میکنند که این وضع باعث احتیاطکاری اتحادیه اروپا گردیده است. همکارمون سلیم عبدزاد در این باره گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا نقشه دارد روابطش را با اوکراین تقویت بخشد، اما با کیف پیشنهاد عضویت را روان نمیبیند. چون این نتیجه های ملاقات با سران اتحادیه اروپا در پاریس برای پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکا مثبت شمرده نمیشوند، در حالی که نظر به ماجرای سیاسی در وطنش و بیشتر از همه به نتیجه های کاملا مثبت نیاز داشت. سفر او و دیدارش با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی، پرزیدنت کشوری که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در حالی صورت میگیرد که ائتلافش با رهبر دیگر انقلاب نارنجی سروزیر یولیا تیموشنکو فرو پاشیده است و همزمان اکثر کارشناسان کرم را هدف نوی نفوذگرایی روسیه می شمارند. اوکراین امیدواری داشت که در پس منظر عملیات روسیه در گرجستان، کشور دیگری مربوط به انقلاب‌های رنگا و دارای رهبر غربگرا در سیمای میخائیل ساکاشویلی، اتحادیه اروپا با پیشنهاد آینده اروپایی به حرکت اوکراین در سمت عضویت کییف در اتحادیه اروپا راه میکشاید. اما اتحادیه اروپا باید گفت در ملاقات پاریس همچنین رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو و مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد هاویر سولانا نیز شرکت کردند، با اوکراین سازشنامه‌ای وابستگی یا روابط نزدیکتر را پیشنهاد کرد که برای کییف کافی شمرده نمی‌شود. این هم در حالی است که اوکراین می‌خواهد در مقابل فشار مسکو سپری داشته باشد و هم آماده است به گذرگاه نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به اوروپا تبدیل یابد. ولی درخواست و آرزوهای کییف به روابط میان اتحاد اروپا و روسیه نیز پیچ خورده است که تار رفت مشکل تر می شوند. توماس والاسک از مرکز اصلاحات اروپا در لندن می گوید اتحاد اروپا این را هم مد نظر دارد که پشتیبانی از طرح گسترش آن تار رفت کمتر و روابطش با روسیه تار رفت مشکل تر می شود. اما افسود او نشست پاریس پیام قوی نیز داشت.
Well, in some ways, the entire process of Ukraine's moving closer to European Union is a signal to Russia.
فرایند نزدیکی بیشتر اوکراین با اتحاد اروپا یک نوع پیام است به روسیه که این اتحاد اصطلاح مناطق تحت نفوذ را قبول ندارد و کشورهای هممرز روسیه مانند اوکراین، مولدو و آذربایجان، یعنی کشورهایی که روسیه آنها را زیر نفوذ خود می‌شمارد، باید حق تصمیم‌های سیاست خارجی خود را داشته باشند و اگر می‌خواهند با اتحاد اروپا یا حتی ناتو بپیوندند، این حق آنها اصلا. اتحاد اروپا گفتن میخواهد که جنگ گرجستان این موضع را تغییر نداد و اوکراین در عضویتش به اتحاد باید آزاد باشد.
that it recognizes the right that the Georgia war hasn't changed that and the Ukraine should be free to choose EU membership.
توماس والاسیک مدیر مطالعات سیاست بیرونه و دفاع در مرکز اصلاحات اروپا در لندن. پس می توان گفت به صورت عموم همایش پاریس بیشتر به معنی همین پیام بود، هرچند طرف ها در آن آینده روابط و راه های تحکیم آن را نیز بررسی کردند. ولی این هم در حالی که اعضای اتحاد اروپا نه در مورد روسیه و نه در مورد اوکراین نظر کاملا یگانه و با استحکام ندارند.
ملاقات رهبران اتحادیه اروپا با پرزیدنت اوکراین.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روریم به مناطق تاجیکستان و جشن استقلال در آن. صبح دیروز در خروق جشن استقلال با گوشتینگیری و اسب دوانی آغاز یافت، ولی ساکنان زود محل جشنواره را ترک کردند.
با استفاده از این فرصت همکار ما میرزا جلال شاه جمال در شهر خروق با چند تن از ساکنان مصاحب شد و پرسید که آنها درباره استقلال کشور چی میدانند. البته جوابی آنها نیز یکسان نبود.
تجلیل سال روز استقلالیت در مرکز استان بدخشان صبح بر وقت از تماشای مسابقات گوشتی در میدان ورزشی محله شوش خروق آغاز شد. اما پس از آنکه نمایندگان مقامات اعلام داشتند که جهت سفر بر شدن گروه‌های هنری اداره فرهنگ و برگزاری چنین جشن و در نوایی کنسرت دونا در خروق با وقت شام نمایش داده می شود، بیشتر مردم میدان را ترک نموده با سیر و گشت در خیابان‌های شهر پرداختند. انتظار صالح جانوف یکی از جمع‌آمدگان بیان داشت:
برای آنی که بسیار گرم است و مردمان در افتوب سوختن به بازی و رفتند و گوشتی نمون قدر بالا و نون خوب نیستند و از این سبب مردم کم است.
اما اویو برداشت شهروندان از 17 سال استقلال چگونه است؟ اکثر کل مردم که تا این روزا از طریق وسایل خبر مال ابروز عقیده نمودند، اعتدال وضع سیاسی و ثبات در جامعه را از دستاورد مهمترین این دوره ارزیابی نمودند. بیشتر شهروندان همچنین استقلال صلح و ثبات و اعلامه استقلال را به فعالیت پرزیدنت امام علی رحمان بستگی میدهند. چند تن از هم صحبتان من گفتند:
استقلال جمهوری ترکستان کی اعلان شد؟
در دوره پرزیدنت جناب علی محترم مولای رحمانوف. اگر پرزیدنت نمیشد استقلالیت نمیشد.
با فکرم استقلالیت 9 سپتامبر سال 1991 از طرف رحمانوف به اعلان شد.
استقلالیت 9 سپتامبر سال 1991 از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی شریفوویچ رحمانوف تعیین شده بود. از مابین همین سال یعنی 17 سال گذشت که مردم ما آسایشته زندگی کردند.
با گفته استاد دانشگاه خروق علی دوت چراغ عبدالوف، موجودیت صفحات سفید تاریخ نه فقط در گذشته بلکه در حیات امروزه جامعه ما که بر اثر عوامل‌های سیاسی ظهور نموده است، موجب ناآگاهی نسل جوان از واقعیت شده است. اما قادر دلشادوف استاد دیگر دانشگاه بنابر به شمول چهره‌های مخالفی متعلق دانستن و سوی دیگر انجام سرگذشت فوجیه‌بار شخصی را که اعلامیه استقلالیت جمهوری ترکستان را امضا نموده است سبب از دایره تبلیغات رسمی بیرون مودن این افراد و این لحظه‌های تاریخی می‌شمارد. گفته می شود که تجلیل سالگرد استقلالیت در ولایت به طور متنطن در نوای روشان و شغنان تریزی شده. در شغنان برای نخستین بار پس از چند سال مسابقات ورزشی اسب دوانی برگزار گردید. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروق.
جشن استقلال در بدخشان. در شهر کولاب در روز جشن استقلال شهردار اعلان کرد که ماه دکبر سال روان در کولاب یک نیروگاه خرد برق به استفاده داده می شود. همکارمان مؤمن احمدی در گزارشش از جشن در کولاب میگوید هنرمندان نیز در روز جشن بیشتر به درباره بیبرقی و دشواری های زمستان صحنه های تئاتری تهیه کرده بودند.
17 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان در آمفی‌تئاتر شهر کولاب با حضور بیش از 20,000 نفر تجلیل گردید. نخست شهردار کولاب حمید عبداللهیو از بنیاد یک نیروگاه خرد برقی آبی در شهر خبر داد. با قول شهردار این نیروگاه آبی برقی در ماه دکبر سال روان با اقتدار 300 مگاوات ساعت به فعالیت شروع خواهد نمود. اما شهردار افزود که برق استحصال نموده این نیروگاه احتمال برای فعالیت منتظم کارخانه های مهم صنعتی روانه گردد. شهردار کولاب در ادامه صحبتش به مردم شهر هشدار داد تا برای زمستان گذرانی آمادگی همه جانبه ببینند و انگشت و هیزم ذخیره نمایند. این سخنرانی شهردار مردم را دوباره به یاد زمستان سرد و بی‌برق برد. ضمن صحبت ساکنان چنین ابراز عقیده نمودند:
حتی زمین برنامه کنسرتی نیز هنرمندان تاریخ حج با مردم سختی های بی‌برقی را گوش راست می نمودند. سرودی حج نگران گروه غریبچو کمپانی نیز در همین مورد بود. بعد این ترتیب در کلوب جشن استقلال با سخن در برای برق آغاز یافت و باز با همین انجام پذیرفت. اما با وجود این طبعی بالیده ساکنان کلوب خیره نگشت و تا بگاهی مردم لباس ایدانه ببر در خیابانها سیر و گشت داشتند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
جشن استقلال تاجیکستان در شهر کلوب.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، همکارمون کیومرسی اتا شب گذشته و صبح امروز شماره اخیر نشریه های غربی را ورق زده است و حالا از کیومرس خواهش میکنم که به شنوندگان یک به طور مختصر این مطالبی نشریه های غربی حداقل سرخط و و یا جنبست این مقاله ها را پیشکش نماید.
تشکر اسکندر. بحث میانی مسکو و تفلیس هنوز هم از موضوعات اصلی مطبوعات خارجی محسوب می شود. واشنگتن پست در نشریه تازه خود می نویسد که تا نیمه اول ماه اکتبر باید نظامیان روسیه خاک گرجستان را ترک کنند، زیرا به نوشته واشنگتن پست رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در دیدار و گفتگویش با رئیس جمهوری فرانسه و رهبر دوره‌ای اتحاد اروپا نیکولای سارکوزی چنین وعده را داده است. اما ال پیز در مطلب خود میگوید مسکو همانا با عصبانیتی موقعش در قبال تفلیس را نرم نکرده است، یعنی روسیه به هیچ وجه از اعتراف استقلال مناطق جدای طلبی ابخوزستان و اسیتی جنوبی دست نخواهد کشید. به نوشته ال پیز در این مورد روح مسکو یک توست و به همه آشناست. نیویورک تایمز باشد به نقل قبل از مسئولان کاخ سفید میگوید آنها نگرانند که چرا تا این مدت اتحاد اروپا علیه روسیه تحریم های خاص جاری نمیکند. مسئولان کاخ سفید به این نشریه گفتند برای آنها نهال نوبر دموکراسی نظیر گرجستان از هر چیزی دیگر اولاتر است. آنها گرجستان را در قیاس با همکاری های روسیه در مبارزه با تروریسم، برنامه هسته‌ای و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اولاتر دانستند. فاینانشال تایمز میگوید روسیه با تهاجمش به خاک گرجستان و اعتراف استقلال ابخوزستان و اسیتی جنوبی کشورهای اروپایی را در بند هراس گذاشت و جهان غرب حالا از آن میاندیشد که لقمه بعدی روسیه کی خواهد بود. در پاسخ به این سوال نشریه انگشت اشاره سوی اوکراین دراز میکند که 18% ساکنان محلی این کشور را روسا تشکیل میدهند. فاینانشال تایمز میگوید بهانه اصلی در این مورد نیم جزیره قریم خواهد بود که طبق سازشنامه این دو کشور فلوت بحری روسیه در آن تا سال 2017 مستقر خواهد ماند. در همین حال گواردین می نویسد روسیه کشوری ثروتمند است اما در لابلای نظامی افتوریتری، نظامی که پایدار مستحکم آن را ولادیمیر پوتین گذاشته است. گواردین میگوید از همپاشی شوروی برای روسیه و کشورهای دیگر این امپراتوری بزرگ قرن 20 تنها بر همخوری یک نظام کمونیستی بود، ولی ایدئولوژیک خودکامه همانو در این کشورها باقی مانده است. اسکندر، این بود خلاصه مهمترین مطالب نشریه های خارجی که حتما و البته روی بحث گرجستان و روسیه تمرکز کردند.
تشکر کیومرس. همچنان منم یک چند دقیقه پیش به صفحه های اینترنتی یک چند نشریه غربی سری زدم و در اونجا اساسا مطالب زیاد درباره وضع سیاسی کیم چن ایر نوشته شده است که او دیروز در جشن استقلال در پرد نظامیه که به این مناسبت در شهر پخینیان پایتخت کره شمالی برپا شد اشتراک نکرد. ولی عجیب این بوده است که تاجیکستان و کره شمالی در یک روز استقلال خود را جشن می گرفتند. خب دوام دهیم مجله خبری را. اگر یکی از شنوندگان ما به عراق سفر کردنی باشد برای او یک مصلحت خوب دارم. شرکت جهانگردی تر انتیه ای فرانسه یکی از اولین مؤسسه های سیاحی است که سیاحت به عراق را به مخلصان جهانگردی پیشنهاد کرده است. همکارمون سلیم ایوبزاد از نام یک خواهشمند چنین سفر به شرکت جهانگردی تیر انتی مراجعه کرد و حالا گزارشی او را میشنویم.
درخواست من برای اطلاع بیشتر درباره سفر عراق نه تنها نتیجه های مفصل داد، بلکه کم مانده بود هم صحبت تلفنی من نماینده شرکت تیر انتی در پاریس خانم صوفی مرا که در آستانه مرخصی می باشم به این سیاحت جلب کند و گفت عراق در ذهن مردم اساساً در شکل خرابه های ترکش، دود سوختار، جسدها و زخمیان خونچکان نقش بسته است. اما در اصل مناطق خشونت در این کشور تا رفت محدودتر می شود. گذشته از این مناطقی که شرکت جهانگردی تیر انتی برای سفر و تفریح در عراق پیشنهاد می کند، غالباً در کردستان منطقه خودمختار شمالی عراق واقع است.
In Iraq, we are going directly in the north of Iraq.
در عراق ما از راه هوایی مستقیم به شمال این کشور وارد می شویم با هواپیماهای شرکت آستریان ایرلاینز، اول به اربیل سپس به سلیمانیه. مسئولان ما حالا در شمال عراقند و می گویند منطقه امن بوده، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
تأکید خانم صوفی به امنیت سفر شاید مهمترین نکته تبلیغ یا آگاهی نامه های شرکت تیر انتی باشد. اما برخی از کارشناسان گفتند نه اربیل و نه سلیمانیه انشاءات مؤثر جهانگردی ندارند و سفر به عراق نه فراغتی بلکه بیشتر آموزشی خواهد بود. سخنگوی شرکت پیر سیمون نیز گفته است که سفر عراق در نوبت اول فرهنگی آموزشی و در نوبت دوم مذهبی خواهد بود. قرار است زائران نصرانی از اماکن مقدس و تاریخی زیارت کنند. آنها مثلا در یک دانشگاه مسیحی اقامت خواهند کرد. اما آبیده های دینی و تاریخی، مکان حفریات باستانشناسان و طبیعت سبز و ناتکرار کردستان عراق به گفته خانم صوفی می توانند برخی از نابسامانی های اقامت را جبران کنند. با وجود آنکه نمایندگان شرکت از امنیت کامل منطقه می گویند، نگرانی های خشونت و ترکش های خودکشانه باقی مانده اند. یکی از چنین ترکش ها در سال 2004 109 نفر را کشته، ده ها نفر را معیوب کرد. پیر سیمون سخنگوی شرکت تیر انتی گفت در کمترین حالت تهدید سفر جهانگردان به کردستان عراق لغو خواهد گشت. اما در حال حاضر شماری خواهشمندان سفر عراق رو به افزایش است، میگوید خانم صوفی کارمند این شرکت.
ما طلبنامه های زیاده می گیریم ولی نمی خواهیم شماره را حالا از 20 بیشتر بکنیم. منظورم این که شرکت ما این گونه کار می کند که هر گروه جهانگردان نباید از 20 تا 25 نفر بیشتر باشد و در حال حاضر یک گروه تکمیل است.
پیش از شرکت تیر انتی فرانسه، یک بنگاه دیگر جهانگردی در کالیفرنیای آمریکا توانسته بود اولین گروه سیاحان را در سال 2003 به مدت 12 روز در عراق سیاحت دهد.
امکان زیارت از عراق.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24-08-77.
دیروز در جشنواره فیلم های اوراسیا به مناسبت روز استقلال تاجیکستان، روز فیلم های تاجیکی دایر شد. همکارمون نصیب جان امانی این موضوع را در قزاقستان پیگیری کرده است.
این پاره صدایی است از فیلم کوتاه حرام و حلال کارگردان اسکندر عثمانوف که 9 سپتامبر در روز جشن استقلال تاجیکستان در جشنواره بین المللی فیلم فران اوراسیا تماشابینان با شوق تماشا کردند. در جشنواره 9 سپتامبر را روز فیلم تاجیکستان اعلان کردند و در این روز از صبح تا شام در تالارهای سینمای آستانه فیلم های تاجیکستان به نمایش گذاشته شدند. یکی از پس دیگری فیلم های آزمونی پرره بدیهی یونس یوسوپوف با نام زیستن میخواهم و فیلم های کوتاه بدهی عزیز ستاروف با نام بابا را تماشابینان تماشا کرده لذت بردند. همچنین سه فیلم تازه آفریده کارگردان های تاجیک در برنامه غیر آزمونی پیشکش دوستداران هنر سینما گردید. این فیلم های سرچشمه امید کارگردان آرزومراد شریفوف، فیلم زندگی رجب علی پیروف و سینمای موبیلی دنیس بکیتوف هستند. گلناره بکیوه رئیس اجادی جشنواره اوراسیا هنگام معرفی فیلم های تاجیکی از آن اظهار خوشی کرد که محض در روز جشن تاجیکستان نمایش فیلم های تاجیکی دایر گرده است.
نام اوچین پریاتنه شتو وط وط دین سیوودنی و دین نزویسیمسی تاجیکستان ما پاکازم تاجیکی کارتین.
و سوی دیگر هنر فیلم آفری در تاجیکستان در حال رشد است. خانم بکیوه میگوید در جشنواره قبلی تاجیکستان فقط یک تاگی اثر بدهی صحنه پیشنهاد میکرد و امسال به اصطلاح حاصل با برکت است. ولی طور کارگردان یونس یوسوپوف گفت این همه فیلم ها در کشور به آسانی روی صحنه نیامدند و گفته آقای یوسوپوف آنها برای آفریدن فیلم زیستن میخواهم مبلغ نداشتند و حتی گروه فیلم آفران کاملا رایگان کار کردند و خود هنرپیشه نورالله عبداللهیف که در فیلم نقش اساسی را میبازد مبلغ و بیشتر مصرف بنزین را میپرداخت.
کینوگروپا работала абсолютно бесплатно. Вот сидит актёр, который вкладывал даже свои деньги, бензин свой тратил.
صرف نظر از این بندشی کارگردان اگر کس جهد نماید در تاجیکستان برای فیلم آفری راه را پیدا میکند و با فیلم های آفریدهش در آزمون ها نیز شرکت می نماید. و گفته سینماشناس تاجیک سعدالله رحیموف هم فیلم زیستن می خواهم و هم دیگر فیلم های آفریده کارگردان های تاجیک در سطح خوب قرار دارند و جشنواره چون مکتب هنر برای رشد فیلم آفریده کارگردان های تاجیک یاری خواهد رسان.
همین چیز من قید کردن می خواهم که بچه های ما مقام خودشان در همین جرایان فیلم سازی آسیای مرکزی احساس می کنند و احساس می کنند که سطح فیلم سازیشان بد نیست و دیگر امید است که خوب این فستیوال تاثیر خودش می رساند. این فستیوال و عموما فستیوال ها اینا اصلا جشنند و با بودن جشن باز یک مکتبند.
جشنواره پنجمی بین المللی فیلم های اوراسیا که شام 6 سپتامبر آغاز گرده بود روز 13 سپتامبر غالبان این آزمون هنر فیلم آفران کشورهای آسیای مرکزی را معین خواهد کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، استانه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش از شهر استانه رسیدیم به پایان مجله خبری بامداد روز چهارشنبه 10 سپتامبر. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیو مرسیاتو از شهر دوشنبه که طول این مدت شما را همراهی میکردم با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر. خدا یار و یاور شما باد.
روز شما خوش شنوندگان ارجمند.
شمعی عالم افروزی، شیرین گفتار دل.